و از این طریق نظرهای خودتون رو در مورد برنامه‌های رادیو فرهنگ بفرمایید تا انشالله بتونیم برنامه‌های بهتری رو تقدیم حضورتون کنیم با نظرهای سازندتون. رادیو فرهنگ همراه شماست.
کلماتی که بوی تازگی می دهد. مروری بر سخنرانی های فرهنگی، ادبی و هنری. به نام خدا. سلام، با برنامه کلماتی که بوی تازگی می‌دهند همراه شماییم از رادیو فرهنگ. در این برنامه جناب کاوه بهبهانی کتاب زیبایی شناسی زندگی روزمره را نقد و بررسی می‌کند. از شما دعوت می‌کنم این سخنرانی را بشنوید.
سلام و عرض ادب خدمت دوستان عزیز. امروز قراره که کتاب زیبایی شناسی زندگی روزمره با شما سخن بگم. داگلاس پورتئوس، اندیشمند امریکایی، کتابی داره به نام زیبایی شناسی محیط زیست که این کتاب از بخت بد با یک ترجمه بسیار بد به زبان فارسی ترجمه شد و خود من نقد مفصلی رو بر این ترجمه نوشتم. اونجا بحث از این میکنه که شهرهای مدرن چطور روی حواس ما تأثیر گذاشتن و حواس ما رو تحلیل بردن. مثلا شما ممکنه به این فکر کنید که دوست دارید چه گستره ای از صداها رو بشنوید. من اخیراً دعوت بودم در باغ دوستانی و آتشی روشن بود و همه ما در یک لحظه توجهمون به صدای سوختن چوبهای تر در این آتش جلب شده بود و در این صدا غرق شده بودیم و تأمل میکردیم. شما دوست دارید صدای آب بشنوید، شاید دوست داشته باشید در شهر صدای موسیقی بشنوید، اما در شهرهای مدرن عمده صداهایی که به گوش ما میرسه، یعنی آنچه که میشه ساوندسکیپ یا منظر صوتی شهر نامید، صدای بوق، صدای آژیر و یه همچین صداهایی، صدای انژینهای ماشینه. انگار حواس ما در این منظر شهری فرو کاسته میشه به اینکه بعضی از صداهای خاص رو بشنوه. یا حتی ممکنه از منظر بویایی حرف بزنید. بعضی از شهرها در جهان هستن که امضای بویایی خودشونو دارن. مثلا مشهوره که شهر یوجی در ژاپن بوی چای سبز میده، یا شهر هرشی در ایالت پنسیلوانیا به خاطر کارخانه های مشهور شکلات سازی هرشی بوی شکلات میده. همینجا شهر بوشهر رو اگر سفر کرده باشید، بوی ماهی و دریا در فضا پیچیده. یا اگر به شهر شیراز آمده باشید، قاعدتاً باید بوی یاس و بهار نارنج رو تجربه کنید، بویی که در شهر مدرن دیگه کمتر میتونید ازش سراغ بگیرید. تصفیه هوا، تهویه هایی که برای هوا در واقع استفاده میشه، دئودورانت ها یا بوزوداها در خود فضای شهری، عمده قلبه بو با بوی بنزین و دود و اینجور چیزاست. به عبارت دیگه اسملسکیپ یا منظر بویایی ما در زندگی روزمره در شهرهای مدرن تحلیل میره. یا حتی ممکنه در یک شهر که خیابانهایی داشته باشه که در این خیابانها واکبلیتی بالا باشه. واکبلیتی یعنی اینکه چقدر یک خیابون من رو دعوت میکنه که در اون خیابون قدم بزنم، چقدر وقتی یک خیابون رو میبینم شوق دارم که برم درش قدم بزنم. بعضی از خیابونها واکبلیتی بالا دارن، بعضی از خیابونها واکبلیتی خیلی پایین دارن، تا جایی که گفتم اگه یه دور درشون قدم بزنید بعد که به خانه برمیگردید دلهوره دارید، ناراحتید، ناخوشید. ممکنه یک فضای شهری که واکبلیتی بالا داره به منظر بساوایی فکر کنه، به تاچ اسکیپ، به این که من در بافت شهری چه چیزایی رو باید لمس کنم. باز میدونید قلبه فضای شهری عمدتاً با سیمانه، با آسفالته، در حالی که میشد سنگریزه، سنگفرش، کاشی، آجر از یک بافت کثرت‌گرایانه‌ای استفاده بشه که حواس لامسه ما بیشتر مشعوف بشن و ما بتونیم توی یک همچین شهری در صداهای پس زمینه متکثر در دل خاطره قدم بزنیم، خاطراتمون رو مرور کنیم و لحظه فکورانه تر و ژرف‌اندیشانه تری داشته باشیم. همین رو میشه در مورد منظر چشایی گفت که برمیگرده به زیبایی شناسی خورد و خوراک، تیست اسکیپ. چقدر ما تنوع ذائقه داریم یا تنوع بو داریم در زندگی روزمره. در کتاب فصل‌های مختلفی وجود داره، البته با این توضیح که کتاب سبقه نظری داره، داره جا میندازه دیسیپلین زیبایی شناسی امر روزمره رو یا زیبایی شناسی زندگی روزمره رو. فصولی داره درباره ورزش، زیبایی شناسی ورزش، زیبایی شناسی آب و هوا، زیبایی شناسی خورد و خوراک که خود نشر کرگدن کتاب دیگری به ترجمه بنده با همین عنوان در آورده، زیبایی شناسی بوییدن و چشیدن. نباید انتظار داشته باشید کتاب خیلی راحت خوان باشه. بعضی مقالات راحت‌ترن، بعضیا سخت‌ترن و نیاز به کوشش بیشتری برای خواندنشون هست و همه به یک اندازه راحت نیستن و بعضیا خیلی نظری‌ترن، بعضیا کمتر نظری‌ان. برای اینکه نگاهی به کتاب انداخته باشم، به مقاله اول کتاب با عنوان ماهیت زیبایی شناسی روزمره که تام لدی نوشته، متفکری که ازش بیشتر هم اسم بردم، خیلی سریع نگاهی میندازم و بحث رو تمام میکنم. در واقع کاری که لدی در این کتاب میکنه تدقیق اصطلاحات زیبایی شناسی است که ما در زبان روزمره به کار میبریم. مثلا ما در زبان روزمره میگیم تمیز، مرتب، آراسته، به هم ریخته، در هم بر هم، درست، متناسب، باسمعی، باسلیقه، خوب، حتی فان یا مفرح، گوشخراش، چشم نواز. همه این لغت هایی که میبینید که پاره ای از اونها البته منفی هن، ویژگی های زیبایی شناختی منفی هن و پاره ای از اونها ویژگی های زیبایی شناختی مثبت هن، همه اینها اصطلاحاتی هن که ما در زندگی روزمره و در زبان متعارف به کار میبریم و اینها بر میگردن به زیبایی شناسی. خب لدی توی این مقاله تدقیق میکنه اینها رو، هرچند من گمان میکنم برای اینکه این با وضعیت ما انطباق پیدا کنه ما نیاز داریم یک بار هم یک پژوهش بومی راجع به این قضیه بکنیم. یعنی لزوما همه اصطلاحاتی که اونجا به کار میره در زبان ما به کار نمیره، در زبانی که حالا لدی درش میاندیشه، یعنی زبان انگلیسی، قدری نوانس های معنایی داره این واژه ها با زبان فارسی. برمیگردم باز به این مقاله. قبلش یک نگاهی به ترجمه کتاب کنم. ترجمه کتاب خب ترجمه قابل قبولی است، مترجم زحمت زیادی کشیده که نثر آراسته و پاکیزه‌ای رو ایجاد کنه. یک موارد خیلی کوچکی رو میگم که شاید تأثیر بذاره در چاپ‌های بعد بشه تغییر داد. ضبط اسامی گاهی اوقات خوب نیست. مثلا مونرو بیردزلی یکی از فیگورهای کلاسیک نقد ادبی در جهان مدرن، خب اون مقاله معروف رو با ویمسد داره، مقاله مغالطه قصدی، در کتاب اسم در واقع به برتلی ضبط شده که بدون تردید نمیتونه تلفظ درستی باشه. یا آرنولد برلیانت که حتما این تی آخر تلفظ میشه، منتها مترجم دقت بیشتری کرده، تی رو برداشته که اسم رو به در واقع شیوه فرانسوی ترجمه کرده، ولی درستش همون برلیانته و توی میزگردهایی که آرنولد برلیانت شرکت داره اگر گوش داده باشن متوجه میشیم که این تی حتما تلفظ میشه. اینا ایرادای مهمی نیست، در واقع ملا نغتی بازی های من به عنوان یک علاقمند به ترجمه است. یا لندسکیپ رو به چشمنداز ترجمه کردن، به هیچ وجه غلط نیست. من اگر باشم چشمنداز رو میذارم برای پرسپکتیو، لندسکیپ همون منظر رو نگه میدارم، به این دلیل که در دانشکده‌های معماری ما الان رشته معماری منظر داریم و این خیلی جا افتاده. در صفحه 24 کتاب ما واژه‌ای داریم که مترجم واژه رو ترجمه کرده ولی متن قدری گنگ شده. بذارید سطر رو براتون بخونم. کیفیت‌هایی مانند منظم و درست مرزی بنیادی در زیبایی شناسی‌اند. خب مرزی بنیادی معادل بیسلاینه که دو سه بار تو همین پاراگراف تکرار شده و مترجم به مرزی بنیادی یا بنیادی مرزی ترجمه کرده. یه جا چون بینش خط فاصله یا هایفان گذاشته شده، مترجم بنیادی مرزی ترجمه کرده. خب این گنگ میکنه متن رو. بهتر بود بذاریم همون کیفیت‌های پایه هستن، یعنی کیفیت‌هایی مثل منظم و درست، همونایی که گفتم لدی داره در زبان روزمره تدقیق میکنه اصطلاحات زیبایی شناسی رو، اینها کیفیت‌های پایه‌اند و جای دیگه هم همین رو به کار ببریم یا اساسی‌اند. اما در صفحه 22 یک خطا وجود داره که به این نحوه، بذارید اول ماجرا رو بگم. تامس لدی میخواد به ما بگه زیبایی شناسی امر روزمره رو چجور میشه تدوین کرد. یه تفکیک معروف کانت در زیبایی شناسی خودش داره، تفکیک امر مطبوع یا به ترجمه‌ای که من میپسندم خوشایند، the agreeable، از امر زیبا، که خب امر زیبا امریست که disinterested، بی‌علاقه است، به ترجمه مترجم کتاب بی‌غرضانه است. و میگه که بذارید این فرضیه رو در نظر بگیریم که بشه زیبایی شناسی امر روزمره رو ذیل امر مطبوع گنجاند. بعد شروع میکنه خودش این فرضیه رو نقد کردن و نقد تقابل بین امر مطبوع و امر زیبا. اون وقت بعد که این نقد رو کرد این سطر رو داره: با وجود این کار کانت اگر تعدیل شود هنوز مفید است. من توصیه میکنم تمایز سخت میان امر مطبوع و امر زیبا را حفظ کنیم. خب آدم میمونه، خب این که داشت چند صفحه نقد میکرد این تمایز رو، پس چرا الان میگه این تمایز سخت رو حفظ کنیم؟ میبینیم که این راف هست و راف به معنای تقریبی و کلی هم هست، چون مترجم همونجوری که دیدید معتقده باید این تمایز رو تعدیل کرد. چند ساعت بعد هم همین رو میگه که من مفهوم تعدیل شده این تمایز رو میخوام حفظ کنم. بنابراین بهتر بود اینجا بذارن توصیه میکنم تمایز کلی یا تقریبی رو حفظ کنیم. یا در صفحه 24 ما این سطر رو داریم: اگر چنین باشد ممکن است فهرستی از کیفیت‌های زیبایی شناسی روزمره به شباهت بسیار با مرور فهرست کیفیت‌های زیبایی شناسی به طور کلی ختم شود. خب می‌بینید جمله مقداری گنگه. گفتم کار لدینه که اصطلاحات زیبایی شناسی زندگی روزمره رو داره دقیق میکنه، بعد مقایسه میکنه با فهرست اصطلاحات زیبایی شناسی، میگه ممکنه نهایتا اینا با هم دیگه یکی باشن، منتها از لغتی که استفاده میکنه آخر کار period. period یعنی end of story، یعنی خلاص. در واقع بهتر بود مترجم بگه اینطور است، به جای اینکه پیریود رو فعل ترجمه کنه بگه پس ممکن است فهرست کیفیت‌های زیبایی شناسی روزمره شباهت بسیار با فهرست کیفیت‌های زیبایی شناسی داشته باشند. خلاص، مثلا نقطه سر خط. حالا خلاص به نظر من بهتره. باز توجه کنید که این ارادهی که من میگیرم به هیچ وجه منزله این نیست که بگم این ترجمه بده، ترجمه کاملا قابل قبوله، منتها شاید برای چاپای بعدی این ارادهی خیلی ریز اگر درست بشه کار بهتر بشه. در صفحه 29 باز لدی داره اصطلاحات زیبایی شناسی روزمره رو که در زبان متعارف هست تدقیق میکنه، میگه اصطلاحاتی همچون اصیل، معتبر، بدیع و واقعی. خب معتبر اصطلاحی نیست که در اصطلاحات زیبایی شناسانه روزمره حتی در زبان فارسی هم به کار بره، معادل اوثنتیکه. من آرزو کردم ای کاش مترجم مثلا همون اوریجینال رو گذاشته بود برای بدی، بعد اوثنتیک رو ترجمه میکرد به اصیل و بعد میرسید به ناول که بدی رو گذاشته برای اون، مثلا اونجا میذاشت تازه یا نوظهور. خب باز میگم این ایراد به هیچ وجه ایراد جدی نیست و ایراد کوچکیست. یا مثلا در صفحه 43 شما با واژه سوماستتیکس روبرویید که همون سوما به معنای تن در زبان یونانیه و استتیکس هم که همون زیبایی شناسیه. من خودم واژه تن زیبایی شناسی رو برای این پیشنهاد دادم، منتها مترجم واژه رو ترجمه نکرده و همون شکل انگلیسی آورده که خب شاید با این واژه آشنا نبوده یا شاید هم بوده دوست داشته این رو ضبط کنه. به هر حال باید این ترجمه بشه به فارسی به تن زیبایی شناسی. خب این از ترجمه کتاب قابل قبوله، حتما میشه بهره های زیادی از کتاب برد. اما من دلم میخواد به مقاله اول یعنی مقاله تام لدی یه ایرادم بگیرم که بحثم رو با این ایراد ختم کنم. ما در زیبایی شناسی یک نظریه داریم به نام سوپروینینس تیوری که مترجم کتاب ترجمه کرده به نظریه تابعیت، میشد ترجمه کرد به نظریه ابتناع یا ترتب. تابعیت هم به هیچ وجه نادرست نیست. خب سوپروینینس تیوری چیه؟ در زبان انگلیسی یک فعل هست supervene on که این از همون فعل گرفته شده. بذارید یه مثال ساده بزنم و بعد قدر این دیدگاه رو ایضاح کنم و بگم کجا با نویسنده کتاب من مخالفم. فرض کنید یک میز چوبی داشته باشیم. این میز چوبی مترتب بر چوب که اون میز از این چوب ساخته شده. خود چوب مترتب بر چیدمان مولکول‌ها. مولکول‌ها مترتب بر چی هن؟ بر اتم‌ها. اتم‌ها مترتب بر چی هن؟ بر ذرات زیر اتمی. الکترون و کوارک و نمیدونم پروتون و هر چیز دیگری. خب وقتی که میگیم الف بر ب ابتناع داره به این معناست که تغییر در ب ضرورتاً به تغییر در الف می انجامد. یعنی اگر من چیدمان ذرات زیر اتمی رو تغییر بدم، اتم‌ها تشکیل تغییر میکنن، مولکول‌ها تغییر میکنن، چوب تغییر میکنه و میز تغییر میکنه. بسیار خوب، این مفهوم ترتبه. از این مفهوم ترتب در فلسفه ذهن هم استفاده شده، در فلسفه هنر هم استفاده شده. یکی از کسانی که از مفهوم ترتب در فلسفه ذهن استفاده میکنه دونالد دیویدسون، فیلسوف معاصر. خب من برای اینکه بفهمید ترتب چیه یه بند کوتاه رو از دونالد دیویدسون از اون مقاله که فصل کتابش هم از منتال ایونتس ترجمه کردم و این رو میخونم و بعد میگم که ادعای نویسنده چیه و کجا میشه درش انقلاب کرد. از اینجا در علامت نقل قول از دونالد دیویدسون: خصیصه های ذهنی به نحوی به خصیصه های مادی وابستند یا بر آنها ابتناع دارند، همون سوپروینینس. میتوان این ابتناع را چنین فهمید که یعنی دو رخداد نمیتوانند از همه جنبه های فیزیکی عین هم باشند، اما از حیث فلان جنبه ذهنی متفاوت باشند. یا آن را میتوان چنین فهمید که یک چیز نمیتواند از فلان حیث ذهنی تغییر کند بیان که از جنبه فیزیکی تغییر کند. نقل قول بسته. خب پس معنی سوپروینینس یا ترتب رو فهمیدیم. در زیبایی شناسی ادعا وجود داره که من با این ادعا هم دلم و اون اینه که ویژگی های زیبایی شناختی یک اثر مترتبند یا ابتناع دارند بر ویژگی های غیر زیبایی شناختی اون اثر. مثل چی؟ فرض کنید تابلوی مدرسه آتن رافائل رو ببینید، کاری از اوج رنسانس. شما وقتی نگاه به این تابلو میکنید یه سری ویژگی های غیر زیبایی شناختی داره، مثل پرسپکتیو، مثل ترکیب بندی، مثل اینکه تو مرکز تصویر یعنی تو فوکال پوینت شما ارسطو و افلاطون رو میبینید که اینا رنگ رداشون مکمل همدیگه است و همدیگه رو اینتنسیفای میکنه، تشدید میکنه و توجه ما رو بیشتر به مرکز جلب میکنه. خب زیبایی این تابلو که یک حکم کلی است ابتناع دارد یا مترتب است بر همین امور پرسپکتیو، استفاده درست از رنگ ها و ترکیب بندی و عناصر غیر زیبایی شناختی دیگه. نویسنده کتاب میگه من با این ادعا مخالفم. خب قبل از این که من مخالفت و دلیلش رو بگم، بندی که از دونالد دیویدسون خوندم رو میخوام این همون رو فقط با تغییر دادن واژه ها به زیبایی شناسی و غیر زیبایی شناسی به جای امر فیزیکی و امر ذهنی یک بار دیگه براتون بخونم. خصیصه های زیبایی شناختی به نحوی وابستند به خصیصه های غیر زیبایی شناختی یا بر آنها ابتناع دارند. می توان این ابتناع را چنین فهمید که یعنی دو اثر نمی توانند از همه جنبه های غیر زیبایی شناختی عین هم باشند، اما از حیث فلان جنبه زیبایی شناختی متفاوت باشند. یا آن را می توان چنین فهمید که یک اثر نمیتواند از فلان حیث زیبایی شناختی تغییر کند بیان که از جنبه غیر زیبایی شناختی تغییر نکند. علامت نقل قول بسته. چیکار کردم؟ متن دیویدسون رو به جای اینکه در حوزه فلسفه ذهن اطلاق بشه در حوزه زیبایی شناختی اطلاق کردم. من معتقدم که سوپروینینس در مورد زیبایی شناسی درسته، یعنی ویژگی های زیبایی شناختی ابتناع دارند بر ویژگی های غیر زیبایی شناختی. تاماس لدین میخواد بگه که این غلطه و دلیلی میاره براش. من اون بخش رو 3-400 که مربوط به اینه رو میخونم که ببینید دلیل تاماس لدین رو در مخالفت با نظریه سوپروینینس. میگه که احکام زیبایی شناختی هرگز با ارجاع به ویژگی های غیر زیبایی شناختی تقویت نمی شوند. این نکته شبیه است به اندیشه هیوم که نمی توان باید یا گزاره های ارزشی را از هست یا گزاره‌های وجودی استنتاج کرد، استخراج کرد. نکته من تا حدی بر پایه ادعایی درباره معنای واژه استوار است. اگر بگویم این خانه زیباست، تا حدی به این دلیل که خانه‌ای بزرگ است، بزرگ را به معنای زیبایی شناسانه به کار میبرم. بزرگ بودن به تنهایی به معنای غیر زیبایی شناسانه کافی نیست تا دلیل خوبی برای خوب بودن یک خانه به لحاظ زیبایی شناسی به دست دهد. حرف لدینه که همون طوری که دیوید هیوم برای ما توضیح داد و گفت شما هر تعداد است داشته باشید باید اخلاقی ازش بیرون نمیاد، سوپروینینس هم به همون دلیل درسته. ولی من معتقدم که آقای لدی سوپروینینس رو قدری بد فهمیده. اول من این رو بگم که حرف هیوم یعنی این که ما از استنی ها به بایستنی ها و از بایستنی ها به استنی ها نمیرسیم در سپهر زیبایی شناسی حرف درستیست. در سپهر اخلاق جای خود میشه راجبش گفتگو کرد، در سپهر زیبایی شناسی هم حرف درستی است، اگر در سپهر اخلاق درست باشه یا نباشه اون بحث دیگری است. چطور؟ شما اگر آمدید گفتید که یه غزلی داریم وزن درش رعایت شده، اوزان عروضی به دقت درش رعایت شده، قافیه بندیش درسته، ایهام داره، جناس داره، از همه اینا در نمیاد که غزل خوب غزلی است که وزن رعایت شده و قافیه بندی درسته و ایهام داره و جناس داره و نه. ممکنه غزلی همه اینها رو داشته باشه ولی به لحاظ زیبایی شناختی در حکم کلی که ما میگیم اون رو غزل خوبی ندونیم. ممکنه داستانی هم پیرنگ درستی داشته باشه، هم شخصیت پردازی درستی داشته باشه، هم جزئی نگاری داشته باشه. تمام اون مؤلفه‌هایی که داستان نویس‌ها مؤلفه‌های غیر زیبایی شناختی که توصیف می‌کنند رو داشته باشه، ولی نهایتاً ارزیابی ما این باشه که این داستانی داستان باسمه‌ای به درد نخوره. پس حرف هیوم درسته، اما ایراد کجاست؟ ایراد اینجاست که ما سوپروینینس رو شبیه به مغالطه است بایدی که هیوم میگفت بدونیم. چون هیوم داره میگه ما نمیتوانیم باید رو از است استنتاج کنیم، یا به تعبیری که مترجم کتاب ترجمه کرده به طور قیاسی نمیتونیم این رو بکشیم بیرون. به طور قیاسی اینجا دیداکتیولیه، باز من زاغم اینه که اینجا باید استنتور استنتاجی قیاس رو بذاریم برای آنالوژی. به طور قیاسی نمیتونیم بکشیم بیرون، به طور استنتاجی نمیتونیم بکشیم بیرون. یعنی بین استنی ها و بایستنی ها رابطه استلزام یا اینتیلمنت وجود نداره. این حرف درستی است، اما سوپروینینس اصلا اداش اینتیلمنت نیست. سوپروین الف بر ب مبتنی است، یعنی ب که تغییر کنه ضرورتا الف هم تغییر میکنه. این یه بحث دیگه است، این که رفتی به استلزام منطقی نداره. پس دو ادعا داریم، دو ادعا داریم. یک ادعا این که ویژگی های زیبایی شناختی رو منطقا و به لحاظ استنتاجی نمیتوان از ویژگی های غیر زیبایی شناختی نتیجه گرفت، این ادعا درسته. یه ادعای دوم داریم که ویژگی‌های زیبایی شناختی مبتنی‌اند بر ویژگی‌های غیر زیبایی شناختی. این ادعای دوم هم به نظر من درسته. کاری که تام لدی می‌کنه میگه این دو ادعا یکیه و هر دو به عبارتی اولی نادرسته دومی درسته. یعنی نمی‌شود ویژگی‌های زیبایی شناختی رو استنتاج کرد از ویژگی‌های زیبایی شناختی. تام لدی اینو قبول داره. ادعای دومی که تام لدی میکنه اینه که ویژگی های زیبایی شناختی مترتب نیستن بر ویژگی های غیر زیبایی شناختی. این ادعای دوم تام لدی غلطه. یک، دو، اینکه رابطه اینتیلمنت یا استلزام رو معادل بگیریم با رابطه سوپروینینس غلطه. سوپروینینس رابطه ضعیفتریه به نظر میرسه و به نظر من خیلی روشنه که سوپروینینس میتونه درست باشه. یعنی شما میگید چرا این تابلوی داوینچی زیباست، بعد ارجاع بدید به یک ویژگی غیر زیبایی شناختی که پرسپکتیوشه. خب اگر این پرسپکتیو رو تغییر بدیم یه پرسپکتیو خراب بسازیم، میدونیم داوینچی استاد پرسپکتیوه به خاطر اینکه هندسه‌دان بوده، اگر این پرسپکتیو رو خراب کنیم از زیبایی تابلوی داوینچی کاسته خواهد شد. کما اینکه در همون دوران رنسانس ما نقاشانی داریم مثل برادران لیمبورگ که اینها پرسپکتیو رو هنوز چون علم هندسه‌شون کامل نبوده درست در نمی آوردن و ارزش ما در مورد تابلوها اینا اینه که اینا تابلوهای مناسبی نیست. بنابراین به نظر میرسه در این بندی که تام لدی سوپروینینت رو نقد میکنه و مخالف با سوپروینینت، یعنی مخالف با ابتناع ویژگی های زیبایی شناختی بر ویژگی های غیر زیبایی شناختیه، به نظر میرسه خطا میکنه. اما آنالوژی که میسازه، یعنی اینکه اون رو با اصل باید هیوم مقایسه میکنه، باز یک خطای دیگه است. خب این رو گفتم یک چالش فلسفی هم با کتاب داشته باشیم که یک خواننده منفعل و خونسا نباشیم. هنری دیوید ثرو، اندیشمند مهم جهان معاصر که زندگی رو در کلان شهرهای امریکا رها کرد و یک جنگلی رفت به نام والدن و اونجا شروع کرد کلبه خودش رو ساخت و یک زندگی ساده زیستانه رو ترویج میکرد، اونجا عبارتی داره که من براتون بخونم. میگه والاترین هنرها این است: دگرگون کردن کیفیت روز. همه انسان‌ها موظفند زندگی خود را حتی در جزئیات لایق متعالی‌ترین و حساس‌ترین ساعات تفکر کنند. نقل قول بسته. خب واقعیت اینه که ترویج زیبایی شناسی زندگی روزمره یعنی دگرگون کردن کیفیت روز ما آدم‌ها، یعنی بهتر کردن کیفیت زندگی، یعنی ژرفندیشانه تر کردن و متأملانه تر کردن زندگی. امیدوارم که این بحث صرفاً در کتاب ها نمونه، در عرصه نظر نمونه، هرچند نظر بسیار مهمه، وارد عرصه پراکسیس و عمل بشه، وارد زندگی روزمره ما، چیدمان محیط شهری و ساحت های گوناگون زندگی ما بشه. خیلی متشکرم.
با برنامه کلماتی که بوی تازگی می‌دهند در کنار شماییم از رادیو فرهنگ. سخنرانی کاوه بهبهانی را شنیدید که ایشان کتاب زیبایی شناسی زندگی روزمره را نقد و بررسی کردند. ممنون که شنونده این برنامه بودید. تا برنامه آینده، بدرود.
بسم الله الرحمن الرحیم. پدافند غیر عامل مثل مسمومیت سازی بدن انسان است، از درون ما را مسموم می کند. حضرت امام خامنه ای مدظله العالی. نکوداشت پدافند غیر عامل، 4 تا 11 آبان ماه 1401. برای مردم، پدافند دانش بنیان، حفاظت از زیر ساخت ها، تداوم کارکرد ها. چهارشنبه 4 آبان، پدافند غیر عامل، وظیفه همگانی. پنجشنبه 5 آبان، پدافند اقتصادی، دانش بنیان، اشتغال آفرین. جمعه 6 آبان، جمعیت، محور پدافند غیر عامل. شنبه 7 آبان، پدافند شهری، شهر پایدار. یک شنبه 8 آبان پدافند سایبری مسئولیت زیرساختی، دوشنبه 9 آبان پدافند غیر عامل ایران پاددار، سه‌شنبه